در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
از هر 4 زن هندی 3 نفر بیکاره. این یعنی حتی بیشتر از عربستان سعودی که تا همین چند سال پیش زنها حتی حق رانندگی هم در اون کشور نداشتن. اگر به نظرتون این عدد خیلی عجیب میاد، بگم که تازه این 75% بیکاری بسیار محافظه کارانه محاسبه شده و نرخ واقعی بیکاری در میان زنان هندی بسیار بالاتر از اینه. در واقع در هند به این عدد نرخ مشارکت نیروی کار میگن و در محاسبش فقط کسانی رو میشمارن که یا کار دارن و یا اگر بیکار هستن جویای کارن. اون 25% که طبق این تعریف شاغل محسوب شدند هم در واقع اغلبشون کار نمی کنن. چون تعریف اشتغال در هند اینجوریه که هر کسی که به اندازه 1 ساعت در هفته کار بکنه و بابتش مزدی دریافت کنه رو شاغل حساب می کنن. بیاین ساده تر براتون بگم. از 1.4 میلیارد نفر جمعیت هند 681 میلیون نفر زن هستند. از این میان 509 میلیون نفر حداقل 15 سال سن دارند و از این گروه هم 122 میلیون نفر به طور رسمی نیروی کار محسوب میشن. ولی یک مرکز مطالعاتی در هند میگه از این 122 میلیون نفر فقط 38 میلیون نفر به طور معنادار و واقعی مشغول کارن. در مقایسه در ایالات متحده با 1/4 جمعیت هند تعداد زنان شاغل حداقل 2 برابر هنده. چطور چنین چیزی ممکنه و در هند داره چی میگذره؟ این موضوع تازه پادکست کنجکاوه. کنجکاو پادکستی از مجموعه پادکست های رادیو فرداست و من اردشیر طیبی هستم. این که در کشور 1.4 میلیارد نفری هند فقط 38 میلیون نفر زن به طور معناداری مشغول کار هستند واقعا آمار عجیبیه. اونقدر عجیب که من اولین برخوردم با این عدد این بود که غیر ممکنه. بعد فکر کردم شاید خانواده‌های هندی انقدر ثروتمندن که به راحتی و فقط با 1 شاغل در هر خانوار میتونن از پس مخارج زندگیشون بر بیان و نیازی نیست که نفر دوم در خونه کار بکنه. ولی خیر، سرانه تولید ناخالص داخلی در هند کمتر از 2400 دلاره و این 1/5 میانگین جهانیه و اون جاییه که چین 20 سال پیش بود. پس هندی ها ثروتمند نیستن. ولی آیا دلیل این بیکاری عدم دسترسی زنان به آموزشه؟ چون به گفته بانک جهانی زنان تحصیل کرده شانس بیشتری برای مشارکت در بازارهای رسمی کار دارن. اما باز هم نه. به طرز عجیبی در هند زنان هر چقدر که تحصیل کرده تر باشند کمتر فرصت شغلی پیدا می کنند. ثبت نام زنان در دانشگاه هندی از ابتدای قرن 21 به طرز چشمگیری افزایش داشته. اما با این حال و همزمان مشارکت نیروی کار زن در بازار رو به کاهش بوده. این هم آدم رو به این فکر میندازه که نکنه زنای هندی به جای کار کردن زگهواره تا گور دنبال دانش هستن و انقدر درس میخونن که وقت کار کردن ندارن. جواب این هم منفیه، چون زنان مسنتر هم در بازار کار در هند حضور ندارن. در نهایت آخرین چیزی که به ذهن آدم میرسه اینه که نکنه بحث امنیت شخصی یا انتظارات فرهنگی باشه که این بیکاری عظیم رو ایجاد کرده. بیایم بررسی کنیم. هند یکی از خطرناکترین کشورهای جهان برای زن است. تنها به سر کار رفتن و تنها برگشتن هم یه چالش بزرگ در این کشوره. نرخ ازدواج در این کشور هم بسیار بالاست و 90% این ازدواج ها هم از پیش برنامه ریزی شده و سنتی هن. بعد از ازدواج هم از زنای هندی انتظار میره تقریبا تمام کارهای خونه رو انجام بدن و تنها 6% از مردای هندی در آشپزی منزل مشارکت میکنن و فقط 8%شون در کارهای حداقلی مثل تمیز کردن خونه همسرشون رو همراهی میکنن. بنابراین یک کلید ماجرا میتونه همینجا باشه. زنای هندی زمان زیادی رو صرف آشپزی و نظافت منزل می‌کنن و به این ترتیب فرصت کمتری برای کارهای دستمزدی دارن. این میتونست پایان این قسمت پادکست کنجکاو در پیدا کردن جوابی برای نرخ بالای بیکاری زنان هندی باشه. اما نه. یک دقیقه صبر کنید. بیاید یه نگاهی به کشور همسایه هند یعنی بنگلادش بندازیم. رتبه هند و بنگلادش در شاخص صلح و امنیت زنان تقریبا یکسانه و این یعنی زنای بنگلادشی نیز همون قدری احساس ناامنی میکنن که زنان هندی. همچنین این دو کشور هنجارها و شیوه ها و باورهای سنتی مشابهی دارن. اما با این حال زنان در بنگلادش با نرخ بسیار بالاتری از زنای هندی در بازار کار مشارکت دارن. بنابراین باز برمیگردیم سر سوال اولمون. واقعا در هند چه خبره؟ قبل از اینکه جلوتر بریم این رو یادآوری کنم که در هند مانند بسیاری از کشورهای آسیایی شرافت یک خانواده به پاک بودن دخترشه. این پاک بودن داخل گیومه. در چنین فرهنگ‌هایی هر زمانی که یک دختری خارج از خونه سپری می‌کنه، مثلا در محل کار، اون دختر رو در معرض اتهام بی‌بندوباری قرار میده و میتونه آبروی خانواده رو خدشه‌دار کنه و به این خاطر والدین به شدت به دختراشون فشار میارن که در خونه بمونن. و البته به هر حال کار کردن یک عضو خانواده مزایایی هم داره و اینجا مسئله تبدیل به یک مقایسه، یک مبارزه شاید بین درآمد و غرور اون خانواده میشه. در کشورهایی که فرهنگ ناموس و کنترل بر زنان جایگاه محکمی داره، یک دوگانه‌ای به وجود میاد. این خانواده‌ها با این سوال مواجهن که زن خونه اگر چقدر حقوق بگیره میصرفه بذارن بره بیرون و کار کنه و آیا اون پولی که میگیره ارزش صدمه‌ای که به غرور خانواده زده میشه رو داره یا نه، و از همه مهمتر این که این شغلی که این زن برای خودش دست و پا کرده آیا ازدواج اغلب سنتی و از پیش برنامه ریزی شده ای که براش در نظر دارند رو به خطر میندازه یا نه. بنابراین وقتی خانواده ها فقیر هستن، مسئله انتخاب بین ناموس و گرسنگیه. به همین خاطر زنان در خانواده‌های فقیر چاره‌ای جز کار کردن ندارن. برای خانواده‌های ثروتمند هم اگر درآمد کاری که به دخترشون پیشنهاد شده خیلی بالا باشه، می‌صرفه که چشم رو بر ناموس و غیرت و این چیزا ببندن و اجازه بدن دخترشون کار کنه. مشکل هند اینه که یک جایی وسط این دیلما گیر کرده و این همون چیزیه که دکتر آلیس ایوانز از کینگز کالج لندن بهش میگه تله پدری. در هند دستمزدها درست در لب مرز اینه که اون خانواده بتونه با یک شاغل در خانوار هم دوام داشته باشه و زندگی کنه. ولی همزمان دستمزدها اونقدری هم بالا نیست که به صرف اجازه بدن زنها وارد بازار کار بشن. در واقع زنان هندی بین دستمزدهای پایین و هنجارهای خفقان‌آور اجتماعی گرفتار شدن. زنای هندی اگر هم به دانشگاه فرستاده میشن، توقع ازشون اینه که تو دانشگاه شوهر پیدا کنن. اما اونها به شدت مشتاق کار کردنن. در یک نظرسنجی اخیر 75% از دختران نوجوان هندی گفتن که امیدوارن پس از پایان تحصیلشون بتونن کاری پیدا کنن. مشکل اینه که دستمزدها اونقدری بالا نیست که خانواده رو متقاعد کنه که بگذارن این دختران مشتاق به بازار کار اضافه بشن. پس حالا میرسیم به این سوال که چرا دستمزدها در هند اینقدر پایینه؟ اقتصاد هند از سال 1990 با سرعت چشمگیر 6% در سال رشد کرده. این چندان فاصله‌ای با رشد 8.8% چین نداره که بسیاری اون رو معجزه خطاب میکنن. بنابراین هند هم خیلی خوب عمل کرده. هند در سال 1990 12 اقتصاد بزرگ دنیا بود، حالا 5 اقتصاد بزرگ جهانه. با این حال این رشد چشمگیر در اشتغال زایی چندان موفق نبوده. اقتصاددان‌ها تعداد مشاغل جدید تولید شده به ازای هر 1% تغییر در تولید ناخالص داخلی رو کشش نیروی کار می‌نامند. مسئله اینجاست که بین سالهای 2011 تا 2019 نیروی کار هند تنها 0.26% رشد کرده و کشش نیروی کار هند هم 0.04% بوده. یعنی به زبان آدمیزاد بخوام بگم هند در طول 10 سال تقریباً 0 شغل ایجاد کرده. قبلا البته اوضاع اینطور نبود. در فاصله سالهای 1999 تا 2005 در هند 60 میلیون شغل جدید ایجاد شده بود. بین سالهای 2004 تا 2010 هم این عدد ناگهان کاهش پیدا کرد و فقط 3 میلیون شغل تازه ایجاد شد و بعد هم که ناگهان صفر. نتیجه این روند هم این شده که در حال حاضر رقابت شدیدی برای پیدا کردن کار در هند وجود داره. سال 2019 برای 35,000 شغلی که در صنعت راه‌آهن هند وجود داشت 12 میلیون نفر درخواست فرستاده بودند و یک بانک دولتی هم چند وقت پیش 1500 تا جایگاه شغلی معرفی کرد و 1,700,000 نفر برای اون شغل درخواست فرستادن. اکثر این متقاضی‌ها هم جوانن و اغلب هم تحصیلات دانشگاهی دارند و ولی بیکارن. در واقع در هند کسانی که هم جوان هستند و هم تحصیلات دانشگاهی دارند خیلی شانس کمی دارند که کار پیدا کنند. به طور دقیق 42% هندی‌های زیر 25 سال که مدرک دانشگاهی دارند بیکارند. حالا این همه جوان باسواد چه کار می‌کنند؟ بله، برمیگردن به درس و دانشگاه و یک رقابت فزاینده برای گرفتن مدارک غیر ضروری رو دامن می‌زنن. عده‌شون هم البته امید خودشون رو به طور کامل از دست میدن و بی هدف صبح رو به شب میرسونن و وقت‌کشی میکنن. با این توصیفات احتمالاً تعجب میکنید اگر بشنوید رایج‌ترین شغل در هند نه فروشنده، نه پیشخدمت و سرایدار، بلکه مدیر عامل بودنه. بله، واقعاً مدیر عامل. دلیلش هم جالبه. قوانین هند برخلاف تصور بسیاری حامی کارگرانه و کارفرماهای هندی طبق قانون باید به کارمندانشون مرخصی استحقاقی، مستمری و بیمه درمانی بدن. حتی بر طبق قانون کارفرما حق اخراج کارگرش رو نداره و اخراج یک کارگر نیازمند مجوز دولت هنده. ولی چیزی که در عمل رخ میده اینه که این قوانین فقط برای مشاغلی که بیشتر از 10 کارمند دارن اعمال میشه. بنابراین و خیلی اتفاقی اکثریت شرکت‌های هندی با 9 کارمند کار میکنن. به این ترتیب اکثریت قریب به اتفاق این مشاغل از نظارت دولتی و مقررات نیروی کار مستثنا هستند. بنابراین در حالی که مثلا کشوری مثل چین دارای یک توازن متناسب از شرکت‌های متوسطه و بسیاری از شرکت‌های چینی بین 51 تا 200 نفر کارگر دارند، در هند حتی صنعتی مثل پوشاک هم 80% شرکت‌ها کمتر از 8 نفر کارگر دارند. با این همه مشاغل کوچیک تعجبی نیست که هند احتمالاً بیشترین تراکم مدیر عامل در جهان رو داره. شرکت‌هایی که رشد می‌کنن به جای اینکه برن نیروی کار بیشتری بگیرن، کار اضافه‌شون رو به سایر شرکت‌های کوچیک‌تر برون سپاری می‌کنن. این کلک کارفرماهای هندی اگرچه در ظاهر هوشمندانه به نظر میاد، اما یک ایرادی داره. شرکت‌های کوچک بهره‌وری کمتری دارن و بهره‌وری کمتر یعنی دستمزد پایین‌تر، دستمزد پایین‌تر یعنی کیفیت محصول پایین‌تر و کیفیت محصول پایین‌تر یعنی تقاضای مصرف کننده هم کمتر میشه و وقتی تقاضای مصرف کننده کم بشه یعنی مشاغل کمتری هم نیاز هست که ایجاد بشن. حالا این وسط مشکلات دیگه هم هست. مثلا اینکه تنها 21% از کارگران هندی دستمزدشون رو منظم دریافت میکنن. همچنین 46% مرخصی استحقاقی دریافت نمیکنن و 53% بیمه تامین اجتماعی ندارن و نزدیک به 60% هم اصلاً هیچ قرارداد کتبی ندارن. این اوضاع بسیار استرس‌زا و غیرقابل پیش‌بینی رو ایجاد می‌کنه و مثلا در طول همه‌گیری جهانی کووید 19 در سال 2020 وقتی نخست وزیر هند یک قرنطینه سراسری و 3 هفته‌ای رو اعلام کرد، بلافاصله 100 میلیون هندی بیکار شدن و همگی دست جمعی به حاشیه شهرها پناه بردن که بتونن از پس مخارج زندگیشون بر بیان. یک مطالعه نشون داده که تا دسامبر همون سال 2020 75 میلیون نفر در هند درآمد روزانشون به زیر 2 دلار سقوط کرد. اما دلایل دیگه و بزرگتری هم برای کمبود مشاغل در هند وجود داره. از میان کشورهایی که در 100 سال گذشته با موفقیت از فقر رها شدن، تقریبا همگی دستورالعمل یکسانی رو طی کردند و از یک جامعه کشاورزی ابتدا به کشوری تولید کننده و بعد کشوری خدماتی تبدیل شدند. این ترتیب برای تایوان، هنگ کنگ، سنگاپور، کره جنوبی و چین کار کرده و این کشورها رو رو به جلو برده. وقتی هند در اوایل دهه 1990 به سمت آزاد کردن اقتصادش پیش رفت، چین یک 10 سالی بود که وارد این مسیر شده بود و به این ترتیب هند نتونست با رقبای چینی خودش رقابت کنه. در نتیجه اونها از طی کردن مسیر به سمت کشوری تولید کننده منصرف شدند و در عوض سعی کردند مستقیم از کشوری کشاورزی به سوی کشوری خدماتی تبدیل بشن. در نتیجه و برای مثال امروز می‌بینیم که کشوری مثل ویتنام با جمعیتی کمتر از 100 میلیون نفر از هند با جمعیت 1.5 میلیارد نفری بیشتر پوشاک صادر می‌کنه. البته هیچ ایرادی در ذات خدماتی بودن وجود نداره. اغلب کشورهای ثروتمند امروز جهان از ایالات متحده بگیرید تا ژاپن و سوئیس کشورهای خدماتی هستن. بنابراین شاید پیش خودتون فکر کنید هند میانبر رو پیدا کرده. در ظاهر هم هند دارای توانایی قابل توجهی در تخصصهای مالی، بیمه، املاک و مستغلات و البته فناوریه. همین الان مدیرعامل‌های بسیاری از قول‌های سیلیکون ولی در آمریکا مثل مایکروسافت و گوگل هندی‌اند و یا شرکت‌های معتبری مثل گلدمن به مشاوران و بانکداران هندی خودشون حقوق‌های هنگفتی میدن که خیلی خیلی بیشتر از حقوق یک کارگر در کارخانه‌های هنده. ولی مسئله اینه که این شغل‌ها چندان زیاد نیستن. در کشورهایی که از جامعه کشاورزی به سمت جامعه تولیدی حرکت کردن، این نیروی کار شاغل در صنعت کشاورزی اغلب همگی رفتن و کارگر کارخونه می شدن. اما در هند کشاورزان نه فقط نتونستن جذب کارخانه های تولیدی بشن، چون اساسا تولید چندانی به نسبت این جمعیت عظیم وجود نداره، بلکه از طرف دیگه با بهره‌وری های تکنولوژیک در کشاورزی خیلی از این کشاورزها همون شغل های فصلی خودشون رو هم از دست دادن. برای حل این مشکل هندی ها به ساخت و ساز هجوم آوردن. مشاغل ساخت و ساز هم که میدونید اغلب موقت و کم دستمزد و از نظر فیزیکی هم بسیار خطرناکن و این یعنی به ویژه زنان از نظر فیزیکی ممکنه توانایی کار به عنوان کارگر ساختمانی رو نداشته باشن و خیلی طبیعی از بازار کار کنار گذاشته میشن. در بیشتر کشورهای آسیای شرقی زنانی که قبلا کشاورز بودن کم کم به کارگران کارخانه تبدیل شدن و آرام آرام این ذهنیت سنتی جامعهشون که زن نباید کار کنه رو تحت تأثیر قرار دادن و آزادی‌های جدیدی به دست آوردن. در هند اما زنان از کشاورزی مانده و از ساخت و ساز راندن. تک و توک زنان خوششانسی هم هستن که مشاغل خدماتی پردرآمدی رو به دست آوردن، اما اکثر قریب به اتفاق زنان هندی به طور کامل بازار کار رو ترک کردن چون جای دیگه‌ای برای رفتن نداشتن. به همین دلیل که هند با وجود مشاغل خدماتی کم اما مولد به رشد اقتصادی خودش ادامه داده و به همین دلیل که زنان در کشور همسایه یعنی بنگلادش با نرخ بسیار بالاتری شاغلن و در کارخانه ها مشغول کارن. کارخانه های متعدد موجود در بنگلادش و نرخ بالای زنانی که در اونها مشغول به کار هستن به مرور تأثیرات اجتماعی رو هم بر جامعه بنگلادش گذاشته که هند در مقایسه چنین چیزی رو نداشته. ولی چیزی که هند داره و بیشتر کشورهای آسیا ندارن زمانه. جمعیت چین در سال گذشته به اوج خودش رسید و انتظار میره از سال 2030 نیروی کار چین هر سال 1% کمتر بشه. در مقابل هند هنوز بسیار جوان و در حال رشده. 40% جمعیت هند زیر 25 سال و 53% زیر 30 سال هستند. میانگین سنی در هند 28 ساله و در مقایسه با چین که 38 سال و ژاپن که 48 ساله هند کشوری بسیار جوان محسوب میشه. به این ترتیب هند حدود 2 دهه آتی رو هم جوان خواهد بود و یک پنجره محدود اما 20 ساله داره تا بتونه از این نیروی جوان استفاده کنه و همون مسیری رو بره که چین رفته. بلومبرگ به تازگی در گزارشی نوشته که تنها راهی که هند داره تا بتونه تا سال 2050 1/3 اقتصادش رو بزرگتر کنه اینه که زنان به همان میزان مردان به بازار کار اضافه بشن و اگر این فرصت به هدر بره این جمعیت جوان امروزی در هند در آینده تبدیل به افراد مسنی میشن که چیزی جز بار جمعیتی اضافه بر دوش کشوری فقیر نخواهند بود. به زبان ساده تر هند هیچ وقتی برای تلف کردن نداره. ممنون که شنونده پادکست کنجکاو هستید. احتمالا شما هم در طول گوش کردن به این قسمت متوجه شباهت‌های فرهنگی و اقتصادی هند به کشور خودمون ایران شدید و اگر نظری به خصوص در این ارتباط دارید، لطفاً اون رو در بخش کامنت‌های اپلیکیشن کست باکس و زیر همین اپیزود بنویسید و البته نظرات دیگران رو هم بخونید. من اردشیر طیبی هستم و آنچه که میشنیدید 14 قسمت پادکست کنجکاو بود.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز. ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتس‌اپ برای ما بفرستید. 2-0-420-725-970-30.
چشمای تو خیره میشم، زندگی تازه شروع میشه برام. من از با تو بودن به خدا سرد نمیشم، تن تو آتیشه برام. تو این اتاق پیچیده بوی تن تو، بیا بازم منو تو آغوشت بگی. دارم وقتی که نزدیک منی، اسممو آروم توی گوشم بگی، اسممو آروم توی گوشم بگی. دست من نیست تو عزیز جونمی، خودت نمیدونی همه بود و نبودمی. دست من نیست ای عشق ستودن، جونمی خودت نمیدونی همه بود و نبودمی. دست من نیست ای عشق ستودنی. بخوای میکنم بیای سمتم، تو نمیدونم چی کار کردم شدی سهمم. تو مثل هوای خوب بعد بارونی، تو بیای میکنم شهر و چراغونی. دست من نیست تو عزیز جونمی، خودت نمیدونی همه بود و نبودمی. دست من ای عشق ستودنی، دست من نیست تو عزیز جونمی، خودت نمیدونی همه بود و نبودمی. دست من نیست ای عشق ستودنی.
تو که گرمای تب دستامی، تو که درمونه همه دردامی، تو به خوبی شب دیداری، تو پرستاره دل بیماری، تو به خوبی شب دیداری، تو پرستاره دل بیماری. مگه گل قرمز به من هدیه ندادی که دادی، تو هم یه شب و دلت ریخ به من تکیه ندادی که دادی. مگه نفساتو به من هدیه ندادی، چرا پس فرصت گریه ندادی. مگه گل قرمز به من هدیه ندادی که دادی، تو هم یه شبا دلت ریخ به من تکیه ندادی که دادی، اگه نفسا تو به من هدیه ندادی چرا پس فرصت گریه ندادی؟ قسم خوردی که تا باشه نفس پای تو هستم، تا را دیدم و چشمام و روحیم آدم و بستم، نزا بیشتر از این بینمون اینجوری بمونه، برسون خودتو خستم از این دور زمونه، مگه گل قرمز به من هدیه ندادی که دادی، تو همی شب و دلت ریخ به من تکیه ندادی که داری، اگه نفس ها تو به من هدیه ندادی چرا پس فرصت گریه ندادی، مگه گل قرمز به من هدیه ندادی که داری، تو همی شب و دلت ریخ به من تکیه ندادی که داری، اگه نفس ها تو به من هدیه ندادی چرا پس فرصت گریه ندادی.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا برسونید @فرداگرام.
قلم حرف میزنه من میگیره زبونم، اون تک که فرشته هست من زیر پونه زخونه کیف سامسونت دستش من شیشی و کمر من اون مدیتیت میکنه من داخل میبندم میگه بگو بیب جایزه این یه فکانه دا یه پاش بلوشین گم داره وی من هنوز نیمده کارت ملی میره اسکی با پس برنش ما تو غرغرانی اون عشق بیکنه منو چه سخایی شارجوس باید تو سر روزی بستری شی و ابراز تو چند نفری رو ترک سیجی باز میخوانم اصلا خوب و بد و اشتباهی عشق و این حرفا چیه بابا شما چشم مایی ولی دوستم داره میدونم میگه هر چی شفات میمونم روم نمیشه بهش بگم با وسیق بیرونم اون دارم بداره میخواد هر جا بره ویز میزنه من پولیسی چند وقته که سرویسمه میخواست این اون بشم شد خودش این من که جدیدن هی میگم و منوش بذار قشنگه
افسوس گذشته میگه بعد
شارجوس باید دو سه روزی بستری شیمون رو ابراز و چند نفری رو ترک سیجی باز میخوانم اصلا خوب و بد و اشتباهی عشق و این حرفا چیه بابا شما چشم مایی سر یه بوسه با هم شرط می‌بستی توی دریا ریگ اندازی می‌کردی
افسوس که گذشته دیگه بر
نمی‌گرده آتش ها جز باید دو سه روزی بستری شیمون رو ابراز با چند نفری رو ترک سیجی باز بخوادم اصلا خوب و بد و اشتباهی عشق و این حرفا چیه بابا شما چشم مایی آتش ها جز باید دو سه روزی بستری شیمون رو ابراز با چند نفری رو ترک سیجی باز بخوادم اصلا خوب و بد و اشتباهی عشق و این حرفا چیه بابا شما چشم مایی
شبکه‌های اجتماعی نیستید ولی دوست دارید با ما در تماس باشید از طریق شماره پیامگیر 2042-022-112-41-14 برای ما پیام بگذارید.
میتونیم بیشتر از اینا بمونیم میتونیم بیشتر از اینا قدر لحظه هامونو بدونیم میتونیم با هم از عشقمون صحبت کنیم میتونیم رویاهامونو با هم دیگه قسمت کنیم، ما با هم دیگه روزامون عاشقونه است، دوستی من و تو از حالا تا همیشه است، ما دوتا با هم میتونیم تا کهکشونا بریم، میتونیم قلبامونو واسه همیشه به هم بدیم، تا به هم بفهمونیم چقدر همو میخواد، تا به هم ثابت کنیم کی عاشق تره، ما به هم عادت کردیم اصلا نمیشه که یه روز از روزامون بدون هم بگذاره، تا به هم بفهمونیم چقدر همو میخواد، تا به هم ثابت کنیم کی عاشق تره، ما به هم عادت کردیم اصلا نمیشه که یه روز از روزامون بدون هم بگذاره. ساختمونه قصه عشقمونو همه ی شهر میدونه، ما به هم عادت کردیم تموم شد حوصله ها، بیا تو ثابت کنیم یه حسی هست بین ما، ما به هم بفهمونیم چقدر همو میخوا، ما به هم ثابت کنیم کی عاشق تره، ما به هم عادت کردیم اصلا نمیشه که یه روز از روزامون بدون هم بگذاره، ما به هم بفهمونیم چقدر همو میخواد، ما به هم ثابت کنیم کی عاشق تره، ما به هم عادت کردیم اصلا نمیشه که یه روز از روزامون بدون هم بگذاره.
اگه همه دنیا بین ما باشه، اگه دل سادم تنگ چشماچه، میدونی که هیچی نمیشه حریفم، دلم هم خوب بلده که من به رویاشه، مجنونم از تو مجنونم کردی، از هستی خوبی دیوونم کردی، هر جا که باشی من فکرم اونجاز، برام یه خانه قلبم آوردم برات، یه خانه
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
ببین با هم فرق داری زیاد، ندیدم مثل تن نگه تیپا اونو تو کشم و عبدوی سیاد، خوش دلی هستم بد به تو میاد، دوستش دارم مشقی که بم ندی، هرچی خواستم و داری تا این داری کی تو رو میخواد انداز من به تو عباس من سرم میذاری آروم میگیره دلم تا میگی دوستم داری واسه چشمای قشنگت که دلم رفته و چه خوشگله چه فرفری چه لخته تو میشینی بیشم از سر و سرم میذاری آروم میگیره دلم تا میگی دوستم داری واسه منی تو به من بده خول چقدر وابستتم آخر سرم من میشم فدا نمیخوام که هیچ وقت از سرش بیشن چشا واسه چشمای قشنگت که دلم رفته واد چه خوش کنه چه فرفری چه لخته تو میشینی بیشه من سر و سرم میذاری آروم میگیره دلم تو میگی دوستم داری واسه چشمای قشنگت که دلم رفته واد چه خوش کنه چه فرفری چه لخته تو میشینی بیشه من سر و سرم میذاری آروم میگیره دلم تو میگی دوستم داری.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
هزار سال عاشقم، هزار سال با منی، یه جوری عاشقت شدم برام مثل جون و تنی. هزار سال گذشته با یه لحظه چشم به هم زدن، قصه به قصه لحظه هم هزار و یک شبت شدم. بگو چی میخوای از جون من، آخه جون من قربون تو، بذار هرچی که تو دنیامه بشه صدای چشمون تو. بگو چی میخوای از دلی که با دل نفس میکشه، اگه نباشی تو یک نفس دل من خودشو میکشه. بگو چی میخوای از جون تو، بگو چی میخوای از دلی که با دل نفس میکشه، اگه نباشی تو یک نفس دل من خودشو میکشه. کنم هزار و یک قصه بگم هر شب عاشقونمون، کنار تو سفر کنم تا شهرهای بینشون. بگو چی میخوای از جون من، آخه جون من قربون تو، بذار هر چی که تو دنیامه بشه فدای چشمون تو. بگو چی میخوای از دلی که با دل نفس میکشه، اگه نباشی تو یک نفس دل من خودشو میکشه. بگو چی میخوای از جون من، آخه جون من قربون تو، بذار هر چی که تو دنیامه بشه فدای چشمون تو. بگو چی میخوای از دلی که با دل نفس میکشه، اگه نباشی تو یک نفس دل من خودشو میکشه.
سکوتی در کار نیست.
سکوتی در کار نیست.
رادیو فردا با شماست.
عشقی اتفاق افتاده است که دلم کم بابتش نشکست، اما پیش اون بی اراده است. ساده است، دیدم تیوا یقل از سرم افتاد، تب تند نفس داد، آخر شکستم داد، بودنم انگار رفتن و یادت داد، میریم برو عزیزم هر چی بادا. حالا هی برو، حالا هی بگر، تا یه جایی که نشه کاری کرد، شاید دوری ما راه چاره شد، شاید عاشق یه ستاره شد، درد ندیدنت برام کم نبود، چه حیف عشق من عاشقم نبود. حواسم هست که تهش میرسی به بمبست، که منو ساده بدی از دست. ساده است، گفتی دنیا تم، اما چه دنیایی، من تو تنهایی اسیرم، تو کجایی، واسه تو وقتی آخر این دنیاست که بفهمی یکی دنیاشو برات می. شاید دوریمون راه چاره شد، شاید عاشق یه ستاره شد، درد ندیدنت برام کم نبود، چه حیف عشق من عاشقم نبود.